همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها. در این لحظه دعوت میکنم به مدت حدود 7 دقیقه شنونده با کاروان شهید باشید.
با کاروان شهید
به نام خدا، امروز هم براتون از کتاب پر افتخار تاریخ معاصر کشورمون، از بین هزار هزار داستان پر رمز و راز و شنیدنی قهرمانای نامدار، یکی رو انتخاب کردیم که براتون تعریف میکنیم. قصه ای که روایتگر اوج ایثار و فداکاری مردیه که در سخت‌ترین روزهای این سرزمین از خطر حذر نکرد و دل به دریای خطر زد تا مبادا دامن آب و خاکش با قطره‌ای از این دریای متلاطم تر بشه. قهرمان قصه امروزمون اسمش احمد، سردار سپاه ایران زمین، احمد نبوی. احمد چهارمین فرزند رحیم و نسا در روز دوم فروردین ماه سال 1329 در روستای چاشم از توابع دودانگی شهر ساری به دنیا آمد. روستایی که همه روزگار شیرین و خاطر انگیز کودکی قهرمانمونو تو خودش جا داد و روز به روز بزرگ شدن و قد کشیدنش رو به تماشا نشست. احمد در محضر پدر علم و ادب را آموخت و کم کم پا گرفت و بزرگ و بزرگتر شد. 12-13 ساله بود که به سمنان رفت و تو مدرسه علمیه امام صادق اون شهر علوم دینی رو آموخت. 1-2 سال بعد راهی قم شد و تحصیلات خودش رو تو حوزه علمیه قم ادامه داد و تونست تا سطح 1 و 2 خارج ادامه تحصیل بده. احمد نبوی، این روحانی آزادی خواه و جسور، در روزگاری که امام خمینی در تبعید به سر می برد، اعلامیه ها و نوارهایشون رو از قم به سمنان می برد و در میون طلبه ها و جوانای اون شهر پخش می کرد. همین فعالیت ها دلیلی شد تا ساواک به بهانه اینکه عنصری نامطلوبه در تعقیبش باشه و دستور بازداشتش رو بده. پس از دستگیری ابتدا چند ماهی رو تو زندان کمیته گذروند و سپس به اوین منتقل شد، دوره‌ای که تا اوجگیری انقلاب ادامه پیدا کرد. سال 57 با بالا گرفتن اعتراضات مردم بر ضد حکومت شاهنشاهی به اتفاق سایر زندانی‌های سیاسی از زندان آزاد شد. سید احمد نبوی پس از آزادی از زندان فعالیت‌های سیاسیش بیشتر شد و این در حالی بود که انقلاب روز به روز به پیروزی نهایی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم تا به حرفهای سرکار خانم عزت سادات موسوی، همسر گرامیشون، توجه کنید. حرفهایی که سید احمد رو بیشتر و بهتر به ما معرفی میکنه. بشن
از نظر اخلاقون خیلی خوشمشرب بوده، جاذبه زیادی داشت، نمازشون سر وقتشون بود، همیشه اول وقت بوده. من میگم هر چیزی کردم و هر چیزی که میکنم همه رو در راه رضای خدا انجام میدم. خصوصیاتشون خوش رفتار، خوش برخورد، پلم مردم دار، خیلی مهمان نواز. زندگیش واقعا با یه زندگی طلبگی بوده. همیشه هم سفارش میکرد ساده باشین، ساده زیستی داشته باشین و ساده زندگی کنید. حتی آخرین حرفش این بود که داشت میرفت، یک سفارششون این بودش که احترام مادرتون نگه داشته باشید. به بچه ها گفته بودم خواستم اینه که فقط من با خودش باشم، همین دنیا که شبم اصلا به خوابم بیاد، که تو خواب راهنماییم بکنه، تو خواب راه به من نشون بده و اون دنیا با خودش باشم.
پس از پیروزی انقلاب، احمد نبوی ابتدا در دفتر نمایندگی ولی فقیه تو سمنان مشغول به کار شد و بعد از اون در سال 60 مسئولیت روابط عمومی سپاه پاسداران سمنان رو به دست گرفت. سید احمد در این حال که به تقویت و توسعه سپاه اهمیت میداد، از جبهه ها هم غافل نبود. برای تقویت جبهه‌های جنگ ارسال امکانات به اعزام نیروهای رزمنده رو به بهترین شکل انجام میداد و هر زمان که فرصت دست میداد خودش همراهی مناطق جنگی و جبهه ها میشد. اتفاقی که بهمن سال 64 رقم خورد و قهرمان قصه‌مون راهی میدان نبرد شد. بله، احمد نبوی در جریان عملیات والفجر 8 خودش رو به فاف، جایی که نیروها با دشمن درگیر شده بودن، رسوند. روز 24 بهمن ماه بود. دو سه روز از شروع عملیات میگذشت. نیروها به اهداف از پیش تعیین شده رسیده بودن و قهرمان حکایتمون در سرکشی که از خط داشت به دقت همه چیز رو بررسی میکرد. در برگشت آتش دشمن سنگین شد. به اجبار توی سنگر مدتی توقف کردن تا شرایط مساعد بشه. با فروکش کردن آتش سوار بر قایق از اروند رود میگذشت که انفجاری مهیب و لحظه‌ای بعد باران ترکش بود که فضا رو پر کرد. ترکش های سرکشی که به جان و دل قهرمانمون نشست و به این شکل آخر قصه زندگیش رو رقم زد. یارانش نقل میکنن که سید احمد نبوی با تبسم همیشگیش به جمع یاران شهیدش ملحق شد، یادش بخیر، و نام و نشونش تا همیشه یاران جاودان.
خب همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم به مدت حدود 7 دقیقه شنونده راه سعادت باشید.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچف را آورد روی میز، داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی، از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد. از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
محله‌ای نمیشه کوچه و معبر خیابون پیدا کنیم که نام متبرک شهدا بر سردر اون کوچه و خیابون‌ها نصب نشده باشه. فکر کردین که اسم کوچه‌تون که به نام شهیدی هست کی بوده، در چه زمانی به شهادت رسیده و اصلا چرا این راه انتخاب کرده؟ آقا عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
اهل کدوم محله هستی شما؟
من فعلا ساکن محله تهران ویلا.
تهران ویلا، خیابان ستارخان.
بله بله.
توی محله شما تهران ویلا چند تا نام شهید توی محله و کوچه و خیابانتون هست و میشناسینشون؟
والا تعداد دقیقشو نمیدونم، ولی کوچه‌ای که ما داخلش هستیم کوچه شهید کلوب، 2 برادرن که به اسم کلوب هست. من روز اولی که رفتیم اونجا برای اینکه ساکن بشیم، برام جالب بود اسم شهیدا، یعنی اول فکر نمی‌کردم که اسم شهید باشه، فکر می‌کردم مثلا حالا به هر دلیلی اسمشو کلوب گذاشتن. بعد که دقیق‌تر شدم دیدم نه، شهید منصور کلوب و اون یکی اخویشون، حالا اسم کوچیکشو نمی‌دونم ولی ایشون هم کلوبه، دو تا کوچه پشت سر هم. برام جالب بود اسم این دو تا شهید عزیز، ولی
خب کردی
والا اطلاعات دیگه ازش نه نتونستم کسب کنم، یعنی پیگیری نکردم.
فایلی رو برای شما پخش می‌کنم.
بله،
هر چی که به ذهنتون رسید و در ارتباط با این فایل و هر چی که به ذهنتون میاد بگید. فهم کنید تا الان چی میخواد بگه؟ چی رو میگه توجه فرمایید؟
من چون سن و سالم میخوره به این موسیقی و به این صدا، من قشنگ یادم میاد. من متولد 59 هم، این مارشو این صدای آقای رهبرن، اخبار و اطلاعات جنگ رو به سمع و نظر مردم.
بله،
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، غیور مرد ما در فلان منطقه در فلان جا بر دشمن بعثی غالب شدن.
شما چی؟ تا اینجا چی رو متوجه شدید؟
والا این که موسیقی که نشان از احتمالاً پیروزی توی یکی از عملیات ها بوده، ولی خب چیزی که به ذهنم رسید شور و شعور حسینی به معنای واقعی کلمه.
ادامه‌شو بشنوی؟
بفهم.
ادامه‌شو می‌شنوی؟ پیام داد.
بله بله، برای همین که خرمشهر دوباره به دست ما بیفته، خب خیلی از جوانا خون دادن، جونشون از دست دادن، خیلی از خانواده ها شهید دادن و ما به نظرم باید خیلی قدردان باشیم، چون به راحتی به دست نیومده. خیلی از خانواده ها فرزندانشون از دست دادن، همسرانشون و پسرانشون. به نظر من ما هر چقدر هم تلاش کنیم ذره‌ای از خون اونا رو نمیتونیم جبران کنیم، حداقل پایمال نکنیم.
والا خبر فتح خرمشهر بود، یک بخشی از خاک میهن، یک جگرگوشه ایران که غصب شده بود و دوباره به فرمان امام خمینی با اون غیرتی که بچه‌های اون زمان داشتن دوباره تونستن پس بگیرن اینو. نماد دست خالی در مقابل تمام قدرت‌های جهان، دوباره حقشون رو گرفتن. این به نظر من یک گوشه ای از اینه که الان نسل جوان ما بدونه حتی با دست خالی، اون موقع خیلی دستمون خالی بود، با اون دست خالی تونستن پیروز شدن. الان که ما خیلی چیزا داریم، خیلی امکانات داریم، این تحریما و این اتفاقایی که الان میگن و میخوان بر علیه ما اعمال کنن و کردن و دیگه آخرشه دیگه، هر کاری دلشون بخواست کردن، به نظر من هیچ اثری نمیتونه داشته باشه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شهید محمدی بود که مستندش همین چند وقت پیشم نشون داد، یه پسر بچه‌ای بود تو همین خرمشهر که گلوله خمپاره اومد خورد توی آسفالت و این نوجوان شهید شد. من تا اون روز این شهید رو نمیشناختم، مستندشو که دیدم واقعا لذت بردم و در من اثر داشت. فکر میکنم شهید محمدی بود، حالا اسمشو الان دقیق اسم کوچیکشو یادم نیست، ولی شور و شوقی داشت این بچه نوجوان برای اینکه به بزرگتراش کمک کنه. کلی دعواش میکردن که آقا اینجا که خطرناکی تو نیا، ولی این با یه شوری میرفت. نمیدونم دیگه درباره این جور آدما چی بگم، اینا یه چیز عجیب غریبی بودن.
کسایی که رفتن شهید شدن الان بین ما نیستن، ماها داریم نونشون رو میخوریم، ماها داریم از امنیتی که ایجاد کردن استفاده میکنیم و خیلی جا هم پوزشو داریم میدیم که همرزم بود، جانباز بودن، شهید بودن، آزاده بودن و ما باهاشون نشست و برخاست داشتیم، همسنگر بودیم. الان چی باید بهشون بگیم؟
والا بین ما هستن واقعا، یعنی اگه ما بخوایم به اون اصل موضوع که میگن شهدا زندن و در نزد خدا روزی میخورن، اونا هستن واقعا، وجود دارن، حالا جسمشون نیست ولی اون روح و معنویتشون هنوز در کشور ما حاکمه الحمدلله و این ادامه پیدا خواهد کرد. میخوام این جمله کلیشه‌ای نگم که نه ما شرمنده ایم، نه ما نباید شرمنده باشیم، باید پیگیری کنیم اون راهی که اونا رفتن.
و ما هم یاد و خاطره شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما مخاطبان گرامی هستیم. شما هم رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. در بخش دوم برنامه‌ها که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و ما فرصت داریم که برنامه‌های گوناگونی رو در طی این مدت حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم. اما در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان سنگر به سنگر.
سنگر به سنگر.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنم. نمی‌تواند تقدیر کند.
یک طرف کشور متجاوز و یک طرف کشوری که مورد حمله و تجاوز قرار گرفته. وقتی به خبرها و قطعنامه های زمان جنگ ایران و عراق توجه میکنی، هیچ اشارهی به شروعگر جنگ نمیشه و نشده. اما حتما شواهدی وجود داره که میتونه ثابت کنه تجاوزگر اصلی در این جنگ کی بوده. بهترین شواهد مردم هستند. مردمی که ساکن مناطق مرزی بودند. برای کشف این موضوع به خوزستان رفتم و با یکی از اهالی آبادان که خودش در روزهای اول جنگ شاهد قضیه بوده صحبت کردم. خانم مریم دهقان.
ما موقع جنگ خوزستان بودیم و یکی از شهرهای خوزستان آبادان بودیم. به خوبی یادم تو قسمت بهمنشیر تانکی یک بودیم. بابام کارگر شرکت نفت بود. داداشم چون 4 تا داداش داشتم که کار میکردن اونجا. روز اول جنگ بود که صدای هلیکوپتر یا هواپیما بود دقیقا یادمه، ما رو به حیاط کشید و اومدیم تا یه هلیکوپتر به قولن خیلی تو فضای خیلی پایینی نزدیک به زمین بودن. وقتی نگاه میکردیم چیزی رو ندیدیم، به فاصله 10 متر رگبارا و به طرف هلیکوپتر شروع به تیراندازی کردن و بعد هلیکوپتر آتیش کرد و بلا فاصله صدای همون بغلن ناهنجار و ترسناک اون آجیر خطر رو که خیلی نبود به انقلاب، فاصله زیادی نداشت دیگه، کشیده شد و ما همه تعجب کردیم که چه خبره. بعد داداشم اومد گفت که آره جنگ شد، ایران و عراق حمله کرده به ما. و بعد بابا بلا فاصله اومدن خونه، شروع کردن به یه سنگر کندن و یکی از باغچه‌های حیاطمون رو، باغچه رو خیلی عمق کردن به اندازه‌ای که بشینیم داخل اون باغچه، به اصطلاح تو سنگر بشینیم و من و بیشتر دو تا سه تا خواهرا داخل این سنگر استفاده میکنم به واسطه دختر بودنمون. تاجی رو کشیده میشد داخل سنگر میرفتیم مینشستیم، قشنگ نمیدونم از همون بازیای پرپوکمون انجام میدادیم، اسفامیل رو بازی میکردیم، شیشه هایی رو بود که مال آبلیمو و نمیدونم آبغوره مامانم داشت و اینا میآوردن تخلیه میکردیم، جاگزینی میکردیم با شیشه های دیگه. بعضی شیشه ها داشتم میگفت یادمون داده بود که کوکتل مولوتوف درست کنیم، به خاطر که نزدیک دارن میشن، اعلام کرده بودن که شاید وارد به اصطلاح شهر بشن میزدن درست میکردیم، نمیدونم سرشو پنبه میذاشتیم، توش یه مقداری الکل و بنزین و این چیزایی که یادمون میدادن استفاده میکردیم، میذاشتیم کنار. موقعی که آژیر خطر تمام میشد میومدیم بیرون. آژیر سفیدو که به اصطلاح اعلام میکردن که دیگه به اصطلاح خطر رفع شده و اینا، ما از اون به عنوان خاله بازی هم بازی میکردیم از سنگرمون.
برای یافتن اطلاعات بیشتر در این مورد با امیر سرتیپ دوی بازنشسته ارتش جناب آقای امیری که در زمان جنگ جزو فرماندهان ارتش بودن صحبت کردم.
ما هیچ وقت از کلمه جنگ برای خودمون استفاده نمی‌کنیم. ما میگیم فرهنگ دفاع مقدس.
دقیقاً.
یعنی ما میگیم در جنگمون دفاع کردیم، دفاع مقدس. درسته که میگن روز 31 شهریور سال 1359 عراق حمله کرد، این منظور از اون حمله سراسری عراقی که در روز 31 شهریور اعلام شده از زمین و هوا و دریا حمله کرد. که موقعی که صدام میاد اوضاع رو میپرسه، اون وزیر اطلاعاتش میگه تا نیم ساعت دیگه کمر ایران خواهد شکست. یا وقتی با صدام در همون روز میان مصاحبه بکنن، به خبرنگاری میگه شما 48 ساعت دیگه با من در خوزستان صحبت کنید یا یک هفته دیگه در میدان آزادی تهران. یعنی یک همچین خیال بافی رو برا خودش در نظر گرفته بود. این پس تاریخ رسمی جنگ که ما میگیم که ما حالا هفته دفاع مقدس رو از 31 شهریور در آستانه ورودش هستیم، ولی قبل از اون 666 مورد عراق به ما تجاوزات مرزی داشت.
ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبودیم و نیستیم و از این جنگ تحمیلی هم خوشمون نمی آمد و کراهت داشتیم که دو طایفه از مستضعفان به تحریک مستکبران و تحریک آمریکا و اغفال حزب بعث بروی یکدیگر حربه بگشایند و آتش.
اما عراق تهاجمات خود رو از چه جهاتی به ایران آغاز کرد؟ اولین مناطقی که درگیر این جنگ شدن کجا بودند؟ پاسخ این سوال رو سردار نامی از فرماندهان سابق سپاه به من دادند.
شما مرز ایران رو، عراق رو در نظر بگیری، از منطقه شمال غرب، غرب و جنوب حدود 1610 کیلومتر مرز مشترک ایران با عراق هست. اولویت بندی که عراق برای تهاجم به ایران و اون مناطقی رو که تصمیم گرفت اشغال بکنه، شمال غرب به خاطر درگیری و ناامنی که از قبل ایجاد شده بود ضد انقلاب و ایران بخشی از نیروهاش اونجا درگیر ناامنیای کردستان بود، عراق در واقع اونجا به این نتیجه رسید و خود صدام شخصا گفت ما در شمال غرب نفوذ به داخل ایران نمی کنیم، اونجا فقط از نیروهای ضد انقلاب حمایت می کنیم و همین باعث میشه 50% توان ارتش ایران در محور غرب از محور قصر شیرین، نفشر، مهران، سومار اونجا تصمیم گرفت وارد بخشی از خاک ایران بشه تو ارتفاعات بازی دراز و حتی قصد داشت تا تنگه پاتاق پیشروی بکنه و اولویت یک در واقع استان خوزستان که جز اهداف اصلی و درجه یک ارتش بعث عراق بود و با تمام توان قصداش کل خوزستان رو به تصرف در بیاره.
الجبوری وزیر مشاور کابینه صدام بعد از جنگ اعلام کرده
مدت کوتاهی قبل از زمان آغاز جنگ، مثلا 20 روز یا بیشتر مانده به جنگ، این بود که صدام رئیس ستاد ارتش آن زمان را که سرلشکر عبدالجبار شنشل بود به نشست‌های کابینه می‌آورد. نقشه‌ای در سالن محل برگزاری نشست کابینه به دیوار نصب بود و صدام از رئیس ستاد می‌خواست مناطق مورد اختلاف و جزئیات و تحولات جدید را آنگونه که نظامیان می‌گویند شرح دهد.
هنوز هم خوزستان مثل نگین می‌درخشد. نگینی که با خون شهدای این مرز و بوم رنگ گرفته.
وطنم
این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی نیاز گردد خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم یتیم ار بگرید که نازش خرد وگر خشم گیرد که بارش برد الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید یتیم به رحمت بکن آبش از دیده پاک به شفقت بیفشانش از چهره خاک اگر سایه خود برفت از سرش تو در سایه خیشتن پرورش در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود نخستین کنگره ملی شعر یتیم محورهای محتوایی اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یتیم مکه امیرالمومنین علی علیه السلام پدر یتیمان بخش های کنگره شعر سنتی شعر نو تصنیف و ترانه شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار yatim.poem@gmail.com مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399 مؤسسه خیریه عطرت بوتها
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
عصر شما همراهان گرامی به خیر.